بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و العبد المؤید ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه. خطبه 192 خطبه قاصعه محور سخن ما هست که محور این خطبه در موضوع تواضع و مذمت تکبر و استکبار. مفصلا امیر مؤمنان سلام الله علیه راجع به استکبار ابلیس، اینکه حاضر نشد در برابر از تو آدم سجده کنه، مطالب مفصلی رو بیان فرمودن. ولکن الله سبحانه اراد ان یکون الاتباع لرسله و تصدیق به کتبه و الخشوع لوجهه و الاستکانت لامره و الاستسلام لطاعته امورا له خاصه. در فرازهای قبل حضرت فرمودند که خدای متعال پیامبران رو در یک ظاهری همراه با قدرت و جبروت و قدرت‌های ظاهری به رسالت مبعوث نکردند، بلکه به عکس داستان حضرت موسی و هارون رو خوندیم که حضرت موسی وقتی وارد بر فرعون شد با برادرشون هارون، با برادرشون موسی و هارون وارد بر فرعون شدن، یه لباس پشمینه، یه عصای چوبین در دست. فرعون اینا رو کوچک میشمرد به دلیل اینکه به تعبیر امیر مؤمنان سلام الله علیه اعظاماً للذهب و جمعه و احتقاراً للصوف و لبسه. به نظر فرعونیان طلا، جواهر، ظواهر مادی اینا قابل عظمت و تعظیمه، اما زندگی ساده نه، تحقیر میکردن. دعای ندوه رو عزیزان لابد موفق هستید میخوانید. تو دعای ندوه یه فرازی رو اگر نظر مبارکتون باشه اینجوری میخونیم که خدای متعال آزمونش از انبیا همین زندگی ساده بود. امتحانی که خدای متعال برای انبیا قرار داد، فشردت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه. خدایا تو با انبیا شرط کردی از زهد فی هذه زندگی زاهدانه داشته باشن، فشرت لک ذلک، یعنی اونا این شرط رو پذیرفتن. و علمت منهم الوفا، بعد از پذیرش دیدی نه عملاً هم وفادار به این شرط بودن. فقبلتهم و قربتهم، چون این شرط رو پذیرفتن، زندگی زاهدانه داشتن، قبلتهم، تو اونها رو پذیرفتی، قربتهم، شدن مقرب درگاه الهی. انبیا عرض کردیم در جلسه قبل جز استثنای حضرت سلیمان علیه السلام همه زندگی ساده‌ای داشتن، ولی فرعونیان، طاغوتی ها این زندگی ساده رو تحقیر میکردن. فکر میکردن همه عظمت تو ظواهر مادیه. میرسیم به این فراز، ولکن الله سبحانه، امیر مؤمنان فرمود خدای متعال پیامبران رو اینجور ساده به رسالت مبعوث کرد، یعنی در یک ظواهر ساده. برای چی؟ برای اینکه ایمان، ایمان به مسائل معنوی باشه نه مادیات. این فرازو خوندیم، لو اراد الله سبحانه به انبیائه حیث بعثهم ان یفتح لهم کنوز الذهبان و معادن الاقبان و مقارس الجنان. اگر خدای متعال وقتی پیامبران رو میفرستاد گنجها، طلاهای ناب، باغهای خرم، اینا رو همراهشون میفرستاد و ان یحشر معهم طیر السما، بالا سرشون پرندگان حرکت میکردن، وحوش الارضین همراهشون، وحش حیوانات وحشی روی زمین، یعنی مسخر آس، همه چیز یه قدرت و یه جبروت خاص پر از طلا و زیورآلات و جمال دنیا و پرندگان آس. این دیگه چیزی نبود، این دیگه ایمان به انبیا امتحان نبود. خب همه ایمان می آوردن. در این فراز حضرت می فرماید ولکن الله سبحانه اراد ان یکون الاتباع لرسولهی، خدا اینجوری اراده کرد که اگر کسانی از پیامبران تبعیت میکنن و تصدیق و به کتبهی به کتابهای پیامبران ایمان میآورن و الخشوع لوجهه در برابر اله پروردگار خاضع و خاشعن و الاستسلام و لطاعته تسلیم طاعت خدا امور الله خاصه، اینا واقعا در برابر پروردگار خاضع و خاشع باشن، نه در برابر طلاها و ثروت و جبروت ظاهری پیامبران. اینا چشم پر کنه. یه پیامبری اگر راه می افتاد انواع و اقسام زیورالات دنیا همراهش بود، گنجها در اختیارش بود، پرندگان هوایی آسمان بالا سرش، خب این دیگه معلوم بود یه جبروت ظاهری چشم پر کن بود، مردم می آمدن دنبالشون. ولی دیگه ایمان به مسائل معنوی نبود، به ماوراء طبیعه نبود. امیرالمومنین فرمود خدا اینجوری اراده کرد، اراد الله سبحانه، خدا اراده کرد اگه مردم دنبال پیامبران می روون استسلام لطاعته امور الله، واقعا تسلیم مسائل معنوی باشن نه ظواهر مادی. لا تشوبها من غیرها شائبه، این چیز دیگه قاطیش نباشه. و کل ما کانت البلوا والاختیار اعظم کانت المثوبت والجزا اجزل، هرچی آزمون پروردگار سنگین تر باشه، کل ما کانت البلوا، بلاهای الهی، آزمونهای الهی، اختبار، امتحانهای الهی هرچی سنگین تر باشه، کانت المثوبه والجزا، پاداش الهی جزای بیشتری خواهد بود. معلومه هر که در این دنیا آزمونش سنگین تر بود، ابتلاعاتش سنگین تر بود، قطعا پاداش بیشتری خواهد داشت. تعبیری دیدم بعضی از شارحی نهج البلاغه مرحوم علامه شیخ محمد تقی تستری رضوان الله علیه، یه عبارت زیبایی ذیل این کلام امیر مؤمنان دارن، میفرماد وقد اختبر الله، خدای متعال است ابراهیم خلیل الرحمن رو با سنگین ترین آزمون ها امتحان کرد. چه آزمون های سنگین تر از آزمون است ابراهیم علیه السلام؟ ذبح ابنه اسماعیل، فرزند خودشو آماده قربانی کردن باشه، تو آتش انداختنش، مبارزاتش. آیه قرآن همه عزیزان آشنا هستن، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل کلناس اماما، وقتی ابراهیم تو این آزمونهای سنگین پیروز شد، خدای متعال مقام امامت رو به ابراهیم عطا فرمود. شمی فرماد بعد از این آزمونها اون وقت رفع الله له الدرجات فوق کل نبی غیر نبینا، ابراهیم علیه السلام از همه پیامبران غیر از پیامبر ما درجهش بالاتر رفت. چرا؟ چون آزمونهاش از همه سخت‌تر بود. قرآن کریم ببینید ابراهیم به جایی میرسد که خدای متعال به پیامبر ما خطاب میکند وذکر فی الکتاب ابراهیم، پیامبر نام ابراهیمو ببر، بگذار مردم از ابراهیم علیه السلام به عنوان یه الگو استفاده کنن. وذکر فی الکتاب ابراهیم، در قرآن یاد کن ابراهیم علیه السلام رو. بعد حضرت میفرماد الا ترون، یه نمونه خیلی مثال زیبایی است برای اینکه بدانیم خدای متعال میخواد مردم به معنویات ایمان بیاورن نه به ظواهر. میفرماد الا ترون ان الله سبحانه اختبر الاولین من لدن آدم الى الاخرین، خدای متعال همه انسان ها از آدم تا خاتم، از آدم ابوالبشر تا خاتم الانبیا رو امتحان کرد. به چی؟ به احجار لا تزر و لا تنفع و لا تبصر و لا تسمع فجعلها بیته الحرام الذی جعله للناس قیاما. خدای متعال همه انسان ها از آدم تا خاتم رو میخواد امتحان کنه. چجوری امتحان میکنه؟ به احجار، میگه باید بری دور کعبه طواف کنی، یه سنگ. احجار لا تزر و لا تنفع، احجاری که نه ضرری میرسانه و نه نفعی داره، نه میبینه نه میشنود. البته میدانید این تعبیر امیرمون سلام الله علیه شارح نهج البلاغه فرمودن، به حسب ظاهر ما نگاه میکنه میگه آقا این سنگ آخه چیه که تمام مردم عالم از آدم تا خاتم. از این جمله به خوبی استفاده میشود که خانه خدا سابقش به آدم برمیگرده، مال خاتم الانبیا و حضرت ابراهیم نیست. یه شعر بسیار زیبایی هست که از شعرهای بزرگ استحباناتی، خیلی شمس استحباناتی، چند بیت داره. میگه این خانه را باید خدا، این خانه را باید خدا در اصل معماری کند، آدم بنایش برنهد جبریل هم یاری کند، او را اولوالعزمی دگر منقوش و گچکاری کند، آید خلیل الله در او یک چند حجاری کند، تا آن که حق از مرحمت یک میهمانداری کند. میگه اینا همه مقدمه یه میهمانی بود. خدای متعال امیر مؤمنان سلام الله علیه رو در این خانه، مادر بزرگوارشون فاطمه بنت اسد رو به این خانه بیاره و امیر مؤمنان در این خانه متولد شود. این شعر به خوبی اشاره داره به همین بیان امیر مؤمنان. خانه خدا از زمان آدم بود، این خانه را باید خدا در اصل معماری کند، آدم بنایش برنهد جبریل هم یاری کند، او را اولوالعزمی دگر منقوش و گچکاری کند، آید خلیل الله در او یک چند حد جاری کند، تا آن که حق از مرحمت یک میهمانداری کند، زین میهمانداری مگر امری قوی جاری کند، پس نقشه‌های ما سلف بود بهر این زیبا خلق. خیلی مفصله. میدانید شمس استحباناتی یه قصیده بسیار بلند و بالایی داره. من یه فرازش خوندم در مدح امیر مؤمنان سلام الله علیه. عالم بوده، فاضل بوده، ادیب بوده، شاگرد میرزای شیرازی رضوان الله علیه بوده. ببینید شعرا در برابرش بسیار تعظیم کردن. به هر حال امیر مؤمنان میفرماد الا ترون ان الله، خدای متعال از آدم ابوالبشر، از آدم تا خاتم همه رو داره امتحان میکنه. با چی؟ به احجارن، با کعبه، یه سنگ. لا تزر و لا تنفع، این سنگ ضرری به کسی نمیرسانه، سودی نمیرسانه. لا تبصر و لا تسمع، نمیبینه نمیشنود، ولی میگه همه مردم عالم باید بیان دور این سنگ ها تواب. خاتم الانبیا با همه عظمتشون باید بیان دور این کعبه بگه. تمام انبیا، تمام اولیا. فجعلها بیته الحرام الذی جعله للناس قیاما، این سنگا رو خانه خودش قرار داد. اشاره به این آیه سوره مائده، جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس. البته عرض کردم شارح نهج البلاغه توضیح دادن، چون ما در بعضی از روایات داریم، شاید شنیده باشین، که حجر الاسود فردا قیامت شهادت میده. پس نگید سنگ های کعبه لا تزر و لا تنفع لا تبصر و لا تسمع. این آیه سوره مبارکه اسراء رو همه بلدید، آیه 44، و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. همه ذرات عالم، جمله ذرات زمین و آسمان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. پس چطور امیرالمومنین فرمود خانه خدا لا تبصر ولا تسمع، نمیشنوه؟ نه، تمام ذرات عالم. و امیرالمومنین سلام الله علیه در این روایت دیگری فرمودند حجر الاسود فرد قیمت شهادت میده. این که میفرماید لا تزور ولا تنفع شهاره نهج البلاغه، این به حسب ظاهر شما نگاه بکنی یا آقا آخه چیه ما باید همه مردم عالم بیایم اینجا طواف کنیم؟ چرا؟ این آزمون پروردگار. ثم وضعه، خدا کعبه رو در کجا قرار داد؟ به اوعر بقاع الارض حجرن و اقل نتائق دنیا مدرن و اضیق بطون الاودیت قطرن، در سنگلاخترین نقاط عالم، در تنگترین دره ها، در بیگیاهترین شنزار ریگزارها، در جایی که به تعبیر امیر مؤمنان بین جبال خشنه و رمال دمثه، کوههای سخت، شنزارهای نرم، لا یزکوبها خفون ولا حافرون ولا زلفون. شما ببین هنوز که هنوزه با این همه تلاشی که میکنن در سرزمین حجاز چیزی میروید، چیزی پرورش پیدا میکنه. خدا چرا اینجا قرار داد؟ سنگلاخترین او ار بقاع الارض حجرا، اونایی که مشرف شدن دیدن. خود قرآن کریم هم به این معنا اشاره میفرماید، سوره حضرت ابراهیم علیه السلام آیه 39 به بعد ملاحظه بفرمایید. از ابراهیم عرضه می دارد ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، خدای من زن و بچه‌م آوردم تو این سرزمینی که غیر ذی زرع چیزی نمی روید. عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس الیهم، خدایا یه کاری کن افئدة من الناس تهوی الیهم. الله اکبر. عزیزان من، درس اخلاص رو باید یاد گرفت. اگه انسان تسلیم پروردگار باشه، اگه از پیش خودش حرفی نزنه، هسته میشه هسته ابراهیم. کی باور میکرد اسماعیل رو برداره با مادرش هاجر ببره در کنار کعبه، جایی که به وادن غیر ذی زرع. عرض کردم امروز با این همه تلاش ها و امکاناتی که هست نتونستن یه آبی، یه چمنزاری، یک جای یه گوشه با هزار زحمت، یه چمنزار مصنوعی یا طبیعی با هزار زحمت درست بکنن، از یه جای دیگه خاک بیارن، اما زمین غیر ذی زرع. اسماعیل و هاجر رو گذاشت، فقط یه دعا کرد، الله اکبر، یه دعا کرد. قرآن میفرماید فجعل افئدتا من الناس تهوی الیه، خدای کاری کن دل عالم متوجه کعبه باشه. چجوری این دعا مستجاب شد؟ شما مسلمانی رو سراغ دارید که عاشق طواف کعبه نباشه، عاشق زیارت کعبه نباشه؟ اگه 5 سفر، اگه 10 سفر، اگه 50 سفر هم مشرف شده باشه، بازم عاشق زیارت نباشه. ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء. خدای متعال چرا اینجا قرار داد؟ اون جلسه عرض کردم خدایا نمیشد کعبه رو ببری در بهترین و سرسبزترین نقاط عالم، اونجا رو کعبه، اونجا رو مسجد الحرام میکردی؟ این همه مناطق خوش آب و هوا تو دنیا هست، تو شمال اروپا برید ببینید، گاهی در سال 12 ماه طول سال خودشون گزارش میدن، تو بعضی از این کشورهای اسکاندیناوی شمال اروپا میگن تو 12 ماه ما 30 روز آفتاب نداریم، همش ابره، همش چمنزاره، همش بارندگیه، هوای تمی. خدای نمیشد کعبه رو اونجا ببری؟ امیر مؤمنان جواب دادن چرا خدا برد اینجا؟ لو اراد الله سبحانه ان يدع بيته الحرام و مشاعره العظام، اگر اراده میکرد خانه خودش رو مشاعر مشرف شدین، دیدین هنوز که هنوز عرض کردم با این همه امکاناتی که دارن هزینه میکنن صحرای عرفات رو ببینید، صحرای مشعر رو ببینید، صحرای منا رو ببینید. اگه خدا میخواست اینا رو در یه جایی قرار بده، بین جنات و انهار و سهل و قرار جمل اشجار دانی از ثمار، بین باغها قرار میداد، چشمزارها قرار میداد، سهل و قرار، یه مناطقی که هموار باشه، میتونست جمل اشجار پر از درخت باشه، دانی از ثمار، درخت ها پر از میوه باشه، ملتف البنا، خدا میتونست این کار را انجام بده. ولی امیر مؤمنان میفرماد لوکانت، اگر اینجوری بود، بین زمردت خضرا و یاقوتت حمرا، بین ساختمان هایی که از زمرد و طلا، اون وقت دیگه این امتحان نبود، آزمون نبود. لخفف ذلک مزارعت الشک فی الصدور، خب معلومه همه میخواستن برن برای صفا و سیاحت و گشت و کجا بریم، بهترین باغ ها کجاست، بهترین میوه ها کجاست، بریم زیارت خانه خدا. نه، آزمون پروردگار به همینه. امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرمه لکن الله سبحانه یختبر عباده به انواع شدائد. خیلی درس مهمیه. عرض کردم واقعا ما از محضر امیر مؤمنان سلام الله علیه عذرخواهی میکنیم، این کلمه به کلمه این خطبه نورانی که طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است، کلمه به کلمه شادم باید ساعتها پای مکتب اهل بیت درسشو بگیره. حالا ما به عجله داریم ترجمه میکنیم. چرا خدای متعال، خدا که همه عالم مال تو بود، شمال عالم، جنوب عالم، اروپاش، امریکاش، آسیاش، آفریقاش، چرا خانه خودتو در بهترین و زیباترین، پردرختترین، همراه با چشمزارها قرار ندادی؟ بفرماد اگر اینجوری بود، نه لکن الله سبحانه یختبر عباده، خدا بندگانش امتحان میکنه به انواع شدائد، این سختی ها رو باید تحمل کرد. و یتعبدهم به الوان المجاهد، خدای متعال با انواع سختی ها تعبد بندگانش رو امتحان میکنه. رفتن تو این فضا، این که آدم بره تو صحرای عرفات، تو اون گرما، تو اون شنزارها، حالا تازه ببینید امکانات نسبتاً وسیعی برای زائرین قرار دادن، اون سختی های سالهای قبل از این امکانات نیست، ولی بازم سخته، بازم عرفاتش، بازم مشعرش، بازم مناش، بازم اینها، مثلا کلن هوای حجاز، هوای شهر مکه. فرماد یختبرهم و یبتلیهم به ضروب المکاره، انواع سختی ها، چرا؟ اخراجن لتکبر من قلوبه، خدا میخواد تکبر از دل ماها بیرون کنه. اینقدر قیافه نگیر، اینقدر به لباست نناز. وقتی میبرت میقات تو مسجد شجره که میخوای محرم بشی، یا در مواقیت دیگه وقتی میخوای محرم بشی، آقایون چجوری باید محرم بشن؟ تمام لباس ها رو بذار کنار، دو جامه. خدای چرا با ما اینجوری میکنی؟ میخوام امتحانت بکنم. 24 چیز بر شما حرام میشه، چه خبره؟ میخوام امتحانت بکنم، از همه این تعلقات بیا بیرون، تمام این تعلقات رو بذار کنار. بعدم وقتی آخرش میرسی، روز دهم به سرزمین منا، از موی سرت بگذر، سرتو بتراش، آقایون باید سر بتراشن، قربانی کنن، رمی جمره داشته باشن، از همه تعلقات، تو آینه نگاه نکن، عطر نزن، بوی خوش استفاده نکن. اخراجن لتکبر من قلوبه، یه دو روز سه روز اینجور نگاه کن. عزیزان اگر حج مشرف شده باشن دیدم واقعا همینطوره، تو طواف، سعی صفا و مروه، هر کسی باشه، هر مقام دنیایی که داشته باشه یا نه مقام معنوی فرقی نداره، پیامبران بزرگ الهی تو صفا و مروه دیگه قابل تشخیص، همه مثل همه مردم. حالا انبیا که همیشه ساده زندگی میکردن، شخصیت‌های بزرگ، رؤسای جمهور، بالاترین مقامات، وقتی میان تو طواف، وقتی میان تو صفا و مروه، دیگه تمام شد، هیچ نشانه دیگه نیست. اخراجن لتکبر من قلوبهم و اسکانا للتذلل فی نفوسهم. خدا میخواد تواضع، خشوع، تذلل در برابر پروردگار رو در دل اینها قرار بده. چرا؟ لیجعل ذلک ابوابا فتحا الی فضل. اینا درهایی است که به فضل و رحمت الهی باز میشه. و اسبابا ذللا لعفوه. اینا راه‌های آسانی است برای عفو پروردگار. اگه میخواهید مشمول عفو الهی بشید، اینجوری باید خودتون رو بشکنید. با تکبر کسی به جایی نمیرسد. با تکبر بگذارید که دو تا روایت بخونم ذیل این بحث. البته عزیزان میدانند، اشاره کردم، اساتید من علمای بزرگوار، ببینید در بهار الانوار علامه مجلسی رضوان الله علیه جلد 70 باب الکبر، باب الکبر که همین خطبه امیر مؤمنان رو هم مرحوم علامه مجلسی آوردن، 50 صفحه، 10 آیه، 10 حدیث در زمینه مبارزه با تکبر. اصلا خطبه رو گفتیم خطبه قاصعه دیگه، تمام این خطبه برای کوبیدن تکبر انسان هاست. خیلی مهمه این واجب بزرگ. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فإن. این حج الهی رو خدا ببین در چه نقطه‌ای قرار داده، اونم با چه شکلی. نرید اونجا بهترین لباساتونو بپوشید، نرید اونجا بهترین زیور آلاتو تنتون کنید. نه، خانوما میدونن حج مشرف شده باشن، میدونن خانم وقتی محرم میشه اجازه نداره زیور آلاتی به خودش اضافه کنه. بله حالا یه زیور آلاتی از قبل داشته، هیچی، اما دیگه چیز اضافه نه. حتی اینا که داری نشان نده. راجب آقایون که انواع و اقسام. چرا؟ میخواد تکبر رو در ما بکوبه. گفتیم خطبه رو خطبه قاسعه مینامن، کوبنده، تکبر رو میکوبه. یه حدیث بخونم، در کافی مرحوم کلینی هست، در ثواب الاعمال شیخ صدوق هست، خیلی حدیث تکان دهنده است، پناه بر خدا. رسول خدا فرمود لا يدخل الجنه. عزیزان عنایت بفرمایید، از روایاتی که نیازمند توضیحه، نمیشه همینجوری خون. رضوان خدا به روان عالمان بزرگ ما که فهم روایات برای فهم روایات کتاب ها نوشتن، قدر این عالمان بزرگ رو بدانیم. ببینید علامه مجلسی رضوان الله علیه مرآت العقول می نویسه، شرح کافی مرحوم کلینی، قریب 30 جلد. یعنی چی؟ یعنی روایت کافی رو بفهمیم. روایت مهم نیست، مهمتر از روایت درایت فهم روایت. آقا یعنی الان همین حدیث رو من می خونم، واقعا برای ما ابهام نداره. خود مرحوم کلینی در کافی شریف نقل کردن، شیخ صدوق در ثواب الاعمال، رسول خدا فرمود لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. کسی مثقال ذره ای از تکبر تو قلبش باشه، این وارد بهش نخواهد شد. آه خیلی کار سخت شد. چرا؟ علامه مجلسی توضیح دادن، فرمودن به خاطر اینکه تکبر یحول بین المرء و اخلاق المؤمنین، بین انسان و اخلاقی که از یه مؤمن انتظار هست فاصله میندازه. آدم متکبر به کسی سلام نمی کنه، آدم متکبر به دیدن کسی نمیره، آدم متکبر در برابر کسی قیام نمی کنه، آدم متکبر توی اصلا نشانه ها. یه وقتی شاید خدمتون عرض کردم، دیدید بعضی وقتا از بعضی سوال میکنه آقا فلانی چجور آدمیه، میگه همه چیزش خوبه، فقط یه نقطه ضعف داره. فکر میکنه نقطه ضعف کوچکیه، فقط متکبره. خب تکبر به تعبیر مرحوم نراقی رضوان الله علیه جز رذایل اخلاقی است که کشزار 10 گناه دیگه است. علامه مجلسی میفرماد تکبر یحول و بین المرء، بین انسان و اخلاق مؤمنین، اخلاقی که از یه مؤمن انتظار هست. و تلک الاخلاق هی ابواب الجنه، درهای بهش اخلاق. این بیان محدث بزرگ، حدیث شناس بزرگ، مجلسی بزرگ رضوان الله تعالی علیه در شرح این روایت میفرماد درهای بهش اخلاق ماست. اگر اهل تواضع بودیم، اگر اهل احسان بودیم، این صفات فضیله فضائل اینا درهای بهشته، ول کبر و تغلق و تلکل اول، تکبر همه این درها رو میبنده. چرا؟ مثال زده ایشون، من مثال رو بخونم عرضم رو تمام کنم، این بس خیلی مفصله بماند. میفرماد لأنه مع تلکل خاله، آدم متکبر یک لا یقدر علی حبه للمؤمنین ما یحب لنفسه، هرچی برای خودش دوست داره چون متکبره اینا رو برای مردم نمیخواد، فکر میکنه همه خوبی ها باید برای خودش باشه، همه باید خادم او باشن. دو لا یحب لا یقدر علی التواضع، یه اهل تواضع نیست. سه علی النصح ولا علی قبوله، نه خیرخواه دیگرانه نه خیرخواهی دیگران رو میپذیره. چهار کظم الغیظ، آدم متکبر حاضر نیست خشم خودش رو فرو ببره. ترک الحقد، کینه، آدم متکبر کینه ایان. ترک الحسد والغضب، آدم های متکبر حاضر نیستن حسد رو کنار بگذارن، غضب رو. عرض کردم ببینید ده ها گناه بی جهت نیست، تکرار میکنم عزیزان من، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه امیر مؤمنان خطبه 192 و عنوان این خطبه اول تا آخرش برای کوبیدن تکبر با بیانهای مختلف، با مثالهای مختلفی که امیر مؤمنان سلام الله علیه. پس بی جهت نیست که رسول خدا میفرمان لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال ذره من کبر، یه مثقال ذره تکبر تو وجودش باشه بهشتی نمیشه. اجازه بدی یه عبارت دیگه از علامه مجلسی بخونم، میفرماد آدمای متکبر یحب قیام الناس، دوست داره همه مردم بهش احترام کنن، این نباید بر کسی احترام قائل باشه. لا یزور غیره، به زیارت کسی نمیره. آقا مگه نمیگن به شما بزرگ خاندان؟ من واقعا تعجب میکنم، دیدید کسی از دنیا میره الان رسم شده تو اطلاعیش مینویسن رحلت ناگهانی بزرگ خاندان حاجی فلان. این بزرگ خاندان کجاست؟ تو اگر بزرگ خاندان بودی تو دنیا بزرگی میکردی، بستگان و خیشاوندان تو جمع میکردی، گرفتاریاشونو برطرف میکردی، اگه دختر دم بختی هست مشکل جهیزیه داره برطرف میکردی، اگر پسری میخواد زن بگیره مشکل اشتغال داره کمکش میکردی. این بزرگ خاندان کجاست؟ فقط تکبر؟ فقط قیافه گرفتن؟ به تعبیر علامه جسی لا یزور و غیره، حاضر نی به زیارت کسی بره، خانه کسی بره. و این کان یحصل من زیارتهی خیر لغیرهی فی الدین، آقا بری به زیارت دیگرانی خیلی بهشون میرسه، نشستی تو خونه تو بزرگ خاندانی. من واقعا تعجب میکنم، این بزرگی خاندان، بزرگ خاندان بودن فقط بعد از مرگ یه بنر بزنن 14 در 15 بزرگ خاندان حاجی چیچی از دنیا رفت، همین تو بنرته، تو سنگ قبرته، تو اعلامیه مرگته بزرگ خاندان. الان بزرگ خاندان نیستی امشب بری خانه برادرت، خانه خواهرت، خانه برادرزادهات، خانه عمزادهات، عموزادهات، گرفتاری دارن، مشکل دارن، مشکلشون رو برطرف کنی. عرض کردم ده ها بدون مبالغه، بی خود نیست، بی جهت نیست. رسول خدا میفرما لا یدخل الجنه، مثقال ذره تکبر تو وجودت بشه بهش نمیری. چرا؟ علامه مجلسی میفرما تکبر مانع فضائل اخلاقیه، نمیگذاره ما به زیارت دیگری بریم که یه بخشی از یستن که فومن جلوس غیره لا یتعاطا بیدهی شغلن. آدم متکبر، این بیان علامه مجلسیه، آدم متکبر حاضر نیست تو خونه کمکی بکنه، آقا بزن و بچت کمک کن. این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه راجع به رسول خدا مفصل میفرماید. خیلی جالبه، از یکی از همسران رسول خدا سوال کردن، گفتن ما بیرون پیامبر اخلاق بیرون پیامبر رو دیدیم، میشه بگید تو خونه رسول خدا چجوری بود؟ چه جواب قشنگی داد. الله اکبر. ام سلمه سلام الله علیها، این همسر با وفای رسول خدا که میدانید بعد از خدیجه کبرا از زنان بسیار با فضیلته، گفتن میشه داخل اخبری داخل خانه رسول خدا چجوری بود؟ چقدر زیبا بود. گکانت سره و علانیته سوا، پیامبر بیرون خانهش یکی، هرچی بیرون میبینید همون تواضعی که بیرون میبینید، همون خیرخواهی که بیرون میبینید، همون اخلاقی که بیرون میبینید، همون اخلاق تو خانه است. کان بشرن من البشر، یه بشری مثل دیگران. تو خانه میامد یه بشری مثل دیگران، کارهای خونه رو میکنه. یحلب و شاته و یخسف و نعله و کفششو وصله میکنه، لباسشو تمیز میکنه، وقت داشته باشه گوسفندی در خانه داریم شیرشو میدوشه. بشرن من البشر، یه بشری مثل دیگران. وقت الان ببینید گاهی ماها خدا نکنه یه دوتا پله بالا بریم، یه تریبون در اختیارمون قرار بگیره، یه پست و مقامی پیدا کنیم، یا مال و منالی پیدا کنیم، اصلا یه خدا رو بنده نیستیم. همه باید بیان در برابر ما تواضع کنن. عجیبه این که رسول خدا میفرما لا یدخل الجنه در کافی و در ثواب الاعمال شیخ صدوق. کسی که مثقال ذره تکبر تو وجودش باشه، مثقال ذره، لا یدخل الجنه، تو بهش نمیره. این حدیث توضیح میخواد، عرض کردم توضیحشو از محدث بزرگ، حدیث شناس بزرگ علامه مجلسی بپرسید، چون تکبر منشأ ده ها رذیله اخلاقی. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل به آن عنایت بفرما. قلب نورانی امام زمان از ما راضی بدار. خدمتگزاران به نظام مقام معظم رهبری معید و منصور بدار. شر دشمنان مخصوصا صهیونیست‌ها آمریکایی ها به خودشون برگردان. خدایا ملت‌های مظلوم مخصوصا ملت مظلوم فلسطین و غزه فرج عاجلی براشون مقرر بفرما. پدرها، مادرها، گذشتگان، ذبیح حقوق، شهدا، امام شهیدان، غریق رحمتت بفرما. علما، مراجع، حوزه‌های علمی رهبر معظم و معید و منصور بدار. مرزا، مرزای مد نظر، لباس عافیت بپوشان. قلب نورانی امام زمان از ما راضی بدار. به ما توفیق نصرت و یاریشون، جلب رضایتشون، شهادت در رکابشون عنایت بفرما. دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان. در فرج است ولی از ارواحنا فدا، تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.